أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پنجم از بخش های پنجگانه قاعده المؤمنون عند شروطهم درباره احکام شرط فاسد بود، همانطور که بخش چهارم عهدهدار احکام شرط صحیح. چون شرط صحیح بیش از یک قسم نیست و اون شرطی است که جامع شرایط هشت یا دهگانه باشد، لذا از این جهت بحثی نبود که کدام شرط صحیح منظور است، چون شرط صحیح بیش از یک قسم نیست و اون که جامع جمیع شرایط هشت یا دهگانه باشد. ولی چون شرط فاسد هشت یا ده قسم است، هر شرطی که فاقد یکی از شرایط هشت یا ده گانه باشد فاسد است. پس ما هشت شرط فاسد یا ده شرط فاسد داریم. لذا در بخش پنجم که احکام شرط فاسد مطرح است، باید مطرح بشد که همه شرایط فاسد در حوزه بحث داخله یا بعضی از اینها. از این جهت این بخش پنجم یه مبحثی داشت که بخش چهارم نداشت و در این مبحث روشن شد که همه شرایط فاسد داخل در محل بحث نیستن، اکثر شرایط فاسد خارج از محل بحثن. برای اینکه محل بحث این است که آیا شرط فاسد فساد او باعث فساد عقد می شود یا نه؟ پس اگر شرطی اصل وجود او مانع انعقاد عقد باشد، مانع وجود عقد باشد، این خارج از بحث. یا ما اصل وجود شرط مانع صحت عقد باشد، خارج از بحث. تنها شرطی داخل در بحث است که وجود او مانع انعقاد عقد نباشد، وجود او مانع صحت عقد نباشد، بلکه فساد او زمینه فساد عقد را فراهم کند، یه همچی شرطی داخل در محل بحث است. رو تحلیل و عمل آمده معلوم شد که اکثر شرایط فاسده خارج از حوزه بحثند، برای اینکه نه یا به وجود اونها عقد منعقد نمی شود، مثل اینکه شرط خلاف مقتضای عقد شرط بکنن، همین صورت سازی که ضمیر رو میخواد منتقل کنه به نام کسی به شرط میکنه که منتقل نشه، ما صورت سازی میکنیم. خب عقد بلا انتقال که دیگه عقد نیست. عقدی که فروشنده ثمن رو مالک نشود یا خریدار مثمن رو تملک نکند که عقد نیست. یا اصل انعقاد وجود او مانع صحت عقد باشد، عقد میکنیم که شما از آثارش بهره نبری، ملک شما باشه ولی حق بهره بردن نداشته باشی. نه تقصیر اکثر نیست، اصلا وارد بحث نشدن. محل دیگه میگیم آیا شرط فاسد داخل در محل بحث است؟ ما که همچه اطلاقی نداریم نستن یا روایتن که بگیم تقصیر اکثره، که ما حرفا ما نیوز میکنیم، درست حرف میزنیم یا درست حرف میزنیم. اگه ما یه روایتی داشته باشیم که شرط فاسد مفسد عقد است، بگیم خیلی خارجه بریم چه تقصیر اکثر، اما قلم دست ما سو در حرف میزنیم، موضوع را خودمون، محمول خودمون، عنوان خودمون داریم طرح میکنیم دیگه. بنابراین این چه نیست که ما یه نص داشته باشیم که از شرط الفاسد یفسد العقد بعد بگیم اکثری خارجه. که خب این دست خود فقیهه، آیا شرطی که فاسد است مفسد عقد است یا نه. بعد اگه کسی از یه فقیه سوال میکنن، بگیم شما وقتی این مسئله رو خوب بررسی بکنید میبینید که خروج خیلی ها تخصص است نه تخصیص. ما بحث میکنیم که آیا فساد شرط باعث فساد عقد میشود یا نه. پس اگر فساد شرط باعث نشد، وجود خود شرط باعث شد، این تخصصا خارجی. فساد شرط باعث نشد، وجود شرط باعث فساد عقد شد، این تخصصا خارجی. خب پس بنابراین محور بحث این است که ما یه شرطی داشته باشیم فاسد و ندانیم که آیا این شرط فاسد باعث فساد عقد است یا نه. پس اون جایی که اصل وجود شرط مانع انعقاد عقد است یا اصل وجود شرط مانع صحت عقد است، اینا خارج از بحث. و مقام اول مشخص کرد که کدام شرط داخل است. البته شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشه، فقط مخالف کتاب و سنت باشه، مخالف شریعت باشه، این شرط داخل در محل بحث است. اگر قراردادی بین دو تا شخصیت حقیقی یا دو تا شخصیت حقوقی، چه هر دو داخلی، چه یکی داخلی یکی خارجی، همه این قراردادها برابر المؤمنین شهودهم هم هست. الان این قراردادهایی که دولت ها با هم امضا قرار می‌بندن، یا دو تا شخص حقیقی یا یک شخص حقیقی با شخص حقوقی، اگر قرارداد 5 ماده 6 ماده دارن، یکی از اونها خلاف شرع است، آیا این فساد این یک شرط باعث فساد کل اون قرارداد است یا نه؟ حالا سخن از این نیست که کسی یه مقدار سیب زمینی میخره بر شرط میکنه فلان. که اگر قاعده المؤمنون شروطه هم جهانی است که هست و هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با کتاب بی ندارد که مرحوم شیخ علیشون تو کتاب بی کرده، برای اینکه نه به فصل اول بی مربوطه که عقده، نه به فصل دوم بی مربوطه که عاقده، نه به فصل سوم بی مربوطه که مبیع و ثمنه، در قرار تعهدات است. شما این قاعده المؤمنین شروط هم رو، همه این قاعده رو از کتاب بی بردارید، دو کتاب صلح بذاری جا داره، اجاره بذاری جا داره، مساقات و مزارعه بذاری جا داره. این با تعهد کار داره، با بیع و اجاره اینا کار نداره. خب اگر تمام این قراردادهایی که الان بین دو تا شخص حقیقی یا دو تا شخص حقوقی، یا یه شخص حقیقی به یه شخص حقوقی، هر دو داخلی یا یکی داخلی یکی خارجی، همه این قراردادها رو شما ببینید، گاه ببینید بعضی از بندهاش خلاف شرعه. قراردادهایی که میکنن در مثلا میدان المپیاد، فرونجا زن باید حضور داشته باشه، خب این خلاف شرعه که این جوانها، این کشتیگیرا، یا بدنشون چرب شد یا نشد، این زن باید دست بزنه، خب این خلاف شرعه. اگر این شرط بود خلاف شرع بود، کل اون قرارداد به هم میزنه یا نه؟ خب یه همچه قاعده‌ای که میتواند مشکل جهان فقه رو در کل جهان حل کنه و محل ابتلای عملی مردم است، محل ابتلای علمی فقیهه. فقیه درباره چیزی بحث بکند که مشکل روز مردمه. اون چه که محل ابتلای عملی مردم نیست، غالبا هم مبتلای علمی فقیه نیست، اگر که خودش سرگرم کنه. ولی اگر چیزی محل ابتلای عملی مردم بود در همه بخشایات شده، این حتما محل ابتلای علمی فقیه است. فقه هم در همین زمینه بحث میکند. حالا تو مقام اول ثابت شد کدوم شرط داخل در محل بحث است و کدوم شرط خارج از محل بحث. حالا که روشن شد حوزه بحث کدام، وارد مقام ثانی شدیم. مقام ثانی این است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. اگر مفسد عقد بود، نوبت به مطلب بعدی نمی‌رسد. اگر مفسد عقد نبود، نوبت به مطلب بعدی می‌رسد که اگر شرط فاسد مفسد عقد نبود، این عقد صحیح است، آیا خیاری است که خیار تخلف شرط داشته باشه یا نه؟ پس در این مقام ثانی از دو منظر باید بحث بشه. منظر اول این است که آیا این صحیح، شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، صحیح است یا نه. منظر دوم این است که آیا حالا که صحیح بود فاسد نبود، خیاری هست یا عقد لازم. از اون منظر اول یا در اون جهت اولا 4 تا مطلب مطرح است که در ضمن دو بحث گفته می شود. اینو ملاحظه میکنید، چه در یک کتاب چه در زبان استاد، اگر گفته شد این صحیح است، این 4 مطلب رو با ثابت کند، صحیح خیاری. یکی این که مقتضی صحت هست، شما می توانید به بعضی ادله صحت استدلال کنید. صرف اینکه دلیلی بر صحت داشتیم کافی نیست. باید ببینیم مخصص داره، مقید داره، مانع داره، معارض داره یا نه. در اینجا باید از دو جهت بحث کنید، یعنی که مقتضی صحت وجود دارد، یعنی که مانع صحت مفقود است. پس در همه موارد انسان بدهکار، دو مطلب رو بدهکاره: صرف اینکه دلیل بر صحت اقامه شد کافی نیست. باید ببینیم مانع داره یا نه، معارض داره یا نه، مقید و مخصص داره یا نه. در باره خیار هم این چنین است که آیا دلیل بر خیار هست یا نه. اگر دلیل بر خیار بود، آیا معارض داره یا مانع داره یا مقید و مخصص داره یا نه. حالا فعلا در باره اصل صحت این بحث بکنیم که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نیست. برای اثبات صحت این عقد ادله اولیه کافی است، یعنی چنین عقدی در فضای عرف عقد است، بیع است، پس احل الله البیع رو میگیره. اوفو بالعقود رو میگیره، دلتاب است. برای اینکه اینا که حقیقت شرعی ندارد، که امور عرفی است، در فضای عرف اینا بیع هست، اینا عقد هست. اصلاحات احل الله البیع و فو بالعقود تجارت انتراز، همه این اطلاقات این رو میگیره. چون این رو میگیره، پس اینا عقدشون صحیح است. برای اینکه فرض ما در این است که این شرط به حوزه تعویض راه پیدا نکرده، این شرط در حوزه عوضین راه پیدا نکرده، خارج از محدوده تعویض، خارج از محدوده عوضین یا امریست. ضمن این که خانه را به او فروخته یا زمین را فروخته، شرط کرده که فرون کار را انجام بده، این کارم غیر مشروع است. این نه به سمن برمیگرده، نه به مسمن برمیگرده، نه به اصل قرارداد برمیگرده. بنابراین چه دلیل داریم برای این که این فاسد باشد؟ بی که هست، عقد که هست، تجارت که هست، ترازی که هست، همه ادله شاملش میشه. نه در شمول ادله تردیدی است، نه در اندراج مصداق تحت اون ادله. شمولش تام، اندراجش تام، طرفین تأمین و عرف همین رو میگه، شرم همین امضا کرده. این راجب مقتضی صحت. اما مانع صحت هم فراوان ذکر شده که قائلین به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است، ادله اونها به حساب موانع قائل به صحت عقد است. یکی از اون ادله این است که شرط قسطی از ثمن رو به همراه دارد. چون شرط قسطی از ثمن رو به همراه دارد، این شرط که فاسد شد، اون بخش از ثمن که معادل این شرط است رخت بربنده. قهرن معلوم نیست که اون بخشی که مونده و در برابر اون عوض است اون چقدره. اگر شرط فاسد بود، چه بخواهید چه نخواهید، به جهالت عوضین برمیگرده. یه وقت است که شرط مستقیماً یه ارتباط تنگاتنگ با جهالت عوضین داره. شما فرمودی این خارج از بحث است، ما قبول کردیم، ما درباره اون شرایط بحث نمی کنیم. شرطی که به وصف عهد العوضین برگرده که مجهول باشد، باعث جهل عهد العوضینه. اینو خود این شرط مانع صحت عقد است، نه فساد این شرط. این رو گفتید ما هم قبول کردیم. شرط مجهول، شرط قراری، که شرط مجهول یا شرط قراری، قرار اینها، جهالت اینها به عوضین سرایت می کند، ما هم قبول کردیم، این خارج از بحث است. اما شرط شفاف و روشن، نه قراریست نه مجهول، منتها خلاف شرع است. چون شرط بخشی از ثمن را به خود اختصاص می دهد و همکنون در اثر فساد رخت بربسته است، معلوم نیست که ثمن معامله چقدره. چون معلوم نیست وقتی ثمن مجهول باشه همچون معاملی باطله. لذا شرط فاسد باعث فساد عقد خواهد بود. در اینجا یه جواب حلی داده شده و یه جواب نقضی. جواب نقضی این حلش، جواب اساسیش این است که ما قبلا گفتیم شرط قسطی از ثمن رو ندارد. نه، اون شرطی که صورتن شرط و سیرتن جز باشد، بله، مثل این که خانه را فروخته به شرط ای که 4 تا اتاق داشته باشد، زمین را فروخته به شرطی که 100 متر باشد، حالا شده 80 متر، اون خانه شده 3 اتاق. این صورتن شرط است، سیرتن جز است، این شرط الجز است. بله، اینجا قبول داریم. اما بحث ما که در این قسمت از شرایط نیست. اگر شرط خیاطت یا حیاکتی کرده یا شرط کرده که در المپیاد فلون صحنه پیش بیاید که خلاف شرع است، شرط که قسطی از ثمن را ندارد. چون قسطی از ثمن ندارد، کل ثمن در برابر اموی است و جری در کار نیست. اگر شرط قسطی از ثمن را می داشت، بله، شبه شما وارد. این جواب اساسی. جواب نقضی هم این است که شما در تبعای صفقه چی میگید؟ اونجایی که دو تا گوسفند را فروخت، یکی مال او بود و دیگری مال دومی مال دیگری، یکی هر غصب بود یکی ملک بود، غصبی را باید برگردونه. اونجا که به طور وضوح یک بخشی از ثمن مال گوسفند دوم دیگه، اونجا که رد شد شما چی میگید؟ گوسفندان فرق میکنند، مساوی هم نیستند. شما بگید ثمن مشخصه، یکی بزرگتر، یکی کوچکتر، یکی چاق، یکی لاغرتر، مجبور قیمت کردن به 100 تومن. این دوتا گوسفند متعادل و متساوی که نیست، در مختلف الفرده این هم همین بحث دیگه. خب در اونجا شما در تبع صفقه چی میگید؟ میگید معامله باطل است یا میگید معامله صحیح است و خیار تبع صفقه دارد؟ نه، از اینکه الان پس برابرین، بعدها که کارشناس بخواد قیمت بکنه که زمان معاوضه نیست، زمان ید نیست، زمان معاوضه است. در حین بی معامله مجهول بود. در حین بی وقتی که میگوید بی تو دیگری، میگوید اشتری تو، ثمن در برابر مال مردم که نیست، در برابر مال خود فروشنده است. فروشنده که بیش از یک گوسفند نداشت، معلوم است که چقدر این ثمن مال گوسفند فروشنده است. اگر زمان ید باشد، برای زمان ید رو کارشناس میاد قیمت میکند، میگه اگه مثلیست میست قیمیست قیمه قیمت رو کارشناس تعیین میکنه. اما ثمن باید حین البیع معلوم باشه. حین البیع یکی رو با یکی رو مالک از یکی رو مالک نیست. پس حین البیع ثمن مجهوله و باطل هم هست. خب پس بنابراین اونجا چی میگید شما؟ سرش اینه که در اون گونه موارد علم اجمالی کافی است. الان شما یک سری ظرف رو میخرید، 100 پارچه است یا 50 پارچه است، یکی بزرگه، یکی کوچیکه، یکی میانیست، این مجموع رو قیمت میکنن به فلان مبلغ. حالا اگه یکی شکسته شد به سال خلاف درآمد یا مال مرد درآمد، اینجا غیر از خیال تبع و صفقه چیز دیگه نیست و قیمت اون جزء کوچک به اندازه متوسط یا بزرگ که نیست. این سری رو که میخرن و میفروشن جمعاً فلان مبلغ میشن. همین علم اجمالی کافی است، ثمن اجمالی معلوم بودن اجمالی کافی است. لازم نیست که ما بدونیم برای فلان جزء چه مقدار ثمن است، برای فلان جزء چه مقدار ثمن. پس اصلاً شرط معادل جزئی از ثمن نیست و برفرزن باشد نظیر تبعد صفقه، علم اجمالی کافی است. اونجا که یقینا جز هست، علم اجمالی کافی است دیگه. شما در این ظروفی که سریست میخرن، بعضی کوچکن، بعضی متوسطن، بعضی بزرگن، جمعن رو قیمت میکنید 100 تومن، مگر مشخص است که هر کدام از اینها چقدر از ثمن مال اونهاست؟ این مجبور بفروش 100 تومن. همین که شما به نحو اجمال بدونی این مجموع 100 تومن کافی است، لازم است بدونید چه مقداری از ثمن در مقابل فلان جزء است، چه مقداری از ثمن در مقابل فلان جزء. پس شرط معادل جزئی از ثمن نیست. اولا این جواب اصیل، بر فرض باشد نظیر تبع صفقه، علم اجمالی کافی است. پس این شبهه نمیتواند به عنوان مانع صحت عقل باشد. شبهه دیگر اینها این است که ما در مسئله صحت عقل یک تجارت داریم، یک رضایت. نه رضایت به تنهایی بی است، نه تجارت به تنهایی بی. رضایت به تنهایی بله، با لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه با او کنار میاد. اگه کسی بخواد تو فرش کسی نماز بخونه همین که معزوم باشه کافی است، تو خونه کسی زندگی بکنه همین که معزوم باشه کافی است، این با لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه حل میشه. اما میخواد مالک یه چیزی بشه، مالک یه چیزی که با رضایت حل نمیشه، با تجارت حل میشه. تجارت بدون رضایت هم حلی بی نمیاره. الان این مغازه‌دارا که جنس دارن، این بایر نمیخواد به زید بفروشه، زید پول این کالا رو بذاره و این جنس برداره میشه غصب، کم نداد، ولی اون بایر نمیخواد به زید بفروشه، از او خوشش نمیآید. خب این معامله میشه باطل دیگه. ما در بی و امثال بی که تنها تجارت را کافی نمیدونیم، باید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. رضایت بدون تجارت فقط حلیت تصرف می آورد، نه ملکیت. تجارت بدون رضایت هم نه ملکیت می آورد نه حلیت تصرف. پس رضایت می خواهد. رضایت یه عنصر کلیدی است. رضایت در معامله کش مشروط شد، تو قراردادهایی که مشروط هست، چه در سطح داخل چه در سطح خارج، این مشروط است دیگر. این شرط به این عقد برمیگردد، بیگانه که نیست. درست است به تعویض بر نمیگرده، درست است که به عوضن یعنی جزء ثمن نیست، جزء معوض نیست، ولی بالاخره فروشنده و خریدار بر اساس این شرط آمدن معامله کردن. پس رضای معاملی اینها مقید به این امر است. این هم که فاسده پس رضا در کار نیست. اونا که بدون این راضی نبودن که با شرط کردن این چنین باشه، با این رضایت دادن، این هم که فاسد شد. پس رضای معاملی نیست. وقتی رضای معاملی نبود، تجارت عقل مال باطل است. شما تجارت میخواهید یا تجارت انتراز میخواهید؟ اگر تجارت انتراز میخواهید این نیست، پس این عقل ماطل باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز. این شبهه به عنوان مانع صحت و یا به دلیل دیگر زمینه سرایت فساد شرط به عقد بخواهد که عقد شرط فاسد بشه مفسد. این هم موارد نقض دارد، هم موارد حل دارد. مورد حل دارد. مورد نقضش شما در باب نکاح چی میگید؟ راضی میکنید؟ بحث ما در باب بی نیست، وگرنه اگه بحث ما در باب بی بود چرا میرفتیم نکاح نقض میکردیم؟ بحث ما در قاعده شرطه. آیا شرطی که در یه عقد واقع شد، عقد بیعن کان او اجارتن او نکاحن او صلحن او مساقاتن او مزاربتن او مزارعتن باعث فساد عقد است یا نه؟ اگر شما در مسئله نکاح نصش هم دیده باشید، میبینید این مطلب نصن و فتوان مطابق همان و این است که اگر در اثناء نکاح عقد نکاحی شرط فاسدی کردن، این باعث فساد عقد نمیشه. با اینکه در نکاح ترازی شرط دیگه، مگر در نکاح ترازی شرط نیست؟ حتما باید تجارت باشد، خرید و فروش باشد. رضایت عنصر اصلی باب نکاح است و این رضایت مشروط است به 5-6 قید، یکی یکیش خلاف شرع است. اگر در مهرنامه چند شرط ذکر شده که یکیش خلاف شرع است، رضای نکاحی طرفین به این شرط فاسد تکیه کرده بود و حال که این شرط فاسد است، پس اون رضا نیست. در اینجا شما چی میگید؟ هر چه در اونجا گفتی اینجا مقام ما همینه. شما رو قاعده دارید میگید دیگه، یه وقت هست میگید که در فرونجا این کار اتفاق افتاده، ما بحثمون درباره فرونجان نس داریم، نسن خارج شد، خرج به نس. بله، اما شون رو قاعده دارید میگید. قاعده این که رضایت مشروط است و این شرط که برطرف شد رضایت نیست. این اختصاصی به تجارت و غیر تجارت ندارد. پاسخش اینه که اونجا هم همینطوره دیگه. مورد نقض دیگر هم در جریان تبعه صفقه است. این در تبعه صفقه اگه کسی این شهلوم هایی که سابق دو جلد بود، معمولا توی کتاب فقهی به جلدن شهلوم ها مثال میزدن. اگر این جلدن شهلوم ها رو یک کسی که یک جلدش مال خودشه، یک جلدش هم غصبی است، حالا داره میفروشه، تبعه صفقه که هست، رضایت هم به مجموع تعلق گرفته، اون شخص یه دوره این کتاب رو بخواد، نه تک جلدشو، پس رضای معاملی مشروطه. جزئی از ثمن هم در برابر اون جلد دوم و جلد دوم غصبی در آمده. شما اینجا بگید معامله باطل است یا بگید معامله صحیح است و خیاری تو خیار تبعه صفقه دارد، پس رضایتون تحلیل میشه به دو جزء، یه جزء هست یه جزء نیست، نسبت اون جزئی که هست صحیحه. پس نقض به مورد نکاح از همین قبیله، نقض به مورد تبعه صفقه از همین قبیله. جعل جواب الجواب، همونطور که در مسئله اصل مال گفته شد که علم اجمالی به اینکه ثمن چقدر است کافی است، رضای اجمالی هم کافی است. قرارداد عقلا همینه و شارع هم غیر همین امضا کرده. این چنین نیست که اگر این شرط فاسد بود، عرف بنای عقلا این باشه که کل معامله رو بیان به هم بزنن. پس هم جواب نقضی دارد که در جریان تبعه صفقه هست، در جریان نکاح هست، هم جریان جواب حلی دارد و اون است که رضای اجمالی کافی است. وقتی رضای اجمالی کافی شد، ما هیچ دلیلی بیش از این نداریم. این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض، این تجارت عن تراض هست. اگر شما حد خاص کرده باشید، نظیر نماز که نماز تمام اجزایش باید به قصد قربت باشد، با قرارت صحیح باشد، که اگر یک جزءش خدای ناکرده ریایی بود مشکل دارد، یا همه یا هیچ، این تبعوض در مسئله عبادت های و ارتباطی وجود ندارد که ما بگیم حالا این یه جزءش فاسد شد بعدن بیار قضا بکنه، اینطور نیست. اگه جز فاسد شد کلش رو اعاده بکنه. معاملات که از این قبیل نیست و پیوند این شرط هم با عقد هم به این معنا نیست که بخشی از ثمن در برابر این شرط قرار بگیره. این پیوند در مقام رضاست و رضا هم به نحو اجمال حاصل است و یا تحلیل می شود عند العرف. پس بنابراین هیچ کدام از این امور یاد شده نمیتواند مانع شمول ادله اهل الله البیع اوفو بالعقود تجارت عن تراض بشود از طرف بالا، نه مانع اندراج مورد بحث تحت اون ادله میشود از طرف پایین. پس هم این مصادیق یاد شده مندرج تحت اون عموم یا اطلاقا، همون عموم یا اطلاق شامل این محل بحث میشود. تا اینجا روشن شد که شرط فاسدی که فسادش از سنخ مغایرت کتاب و سنت باشد، نه به وجودهی مانع اصل عقد باشد، نه به وجودهی مانع صحت عقد باشد و نه در دالان تعویض راه داشته باشد، نه در دالان عوضین راه داشته باشد، تو بخش سوم قرار بگیرد، چنین شرط فاسدی باعث فساد عقد نخواهد شد. حالا به سایر ادله بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.